بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول درس 114 8/2/1398 استاد ملکی.
كل تقصير به مضر وكل إفراط له مفسد فكل تقصير به مضر وكل إفراط له مفسد هر تقصيري نسبت به انسان باعث ضرر او و هر افراطی باعث فساد او می شود. تقصیر یعنی تفریط، افراط هم که آمده، افراط تفریط، تفریط مضر، افراط مفسد. از باب این که افراط اضافه از اون حد و مرزه، خب اضافه از حد و مرز باید چیزی که قبلی ها خراب بشه.
هر اقتصادی هم
بله؟ نتیجه ضرره، یعنی عنوان اولیش این آنچه که قبل بوده از بین میره، قبلی ها رو خراب میکنه، مثل زیاد خوری مثلا اضافه غذای قبل رو خراب میکنه، غذایی که میخواسته مفید باشه اونا رو خراب میکنه. با این نگاه که اضافه ها بر آنچه که قبل هست قبلی ها رو خراب میکنه، بله نتیجهش میشه ضرر. اما تفرید که تقصیر هست کاستیه، کمیه، از دم نفعه یا ضرری، همون نقص یه از معیدایی است که امروز میخواییم انتخاب کنیم برای بحث ضرر. در بحث اصول قرار بر این شد نکاتی که از تقسیم واجب به مشروط و مطلق میشه جمع بندی کرد عنوان مطالب کلیدی بحث واجب مشروط و مطلق در قالب چند امر بیان میشه. امره به نظرم
امر
سوم تمام نشد.
دو تا مبنا رو فرمودیم، مبنای اول رو
بله
خط
توضیح دادیم، بنا مبنای دوم بله اما طبق مبنای دوم که مصلحت و مفسده در متعلق می باشد یا در متعلق است، باز هم مسئله رجوع قید به هیئت قابل ذکر است و لازم نیست قید به ماده برگرده. و نتیجتاً تصور این که خود طلب ممکن است مقید و معلق بر حاصل شدن شرط در خارج باشد اثبات می شود، به جهت اینکه تبعیت احکام نسبت به مصالح و مفاسد در مورد متعلق تکلیف اختصاص به احکام واقعیه دارد، یعنی احکام واقعیه در عالم واقع تابع مصالح و مفاسدی هستم که در متعلق لحاظ می شود، اما در عالم فعلیت این چنه نیست، به جهت این که فعالیت تکلیف به عنوان حکم و طلب می تواند از نظر متعلق دارای مصلحت یا مفسده واقعی باشد، لکن این مصلحت و مفسده در حالت انشاء باقی بماند و فعلی شدن حکم متوقف بر تحقق شرایطی در خارج باشد، مثل معدای اصول و امارات که برخلاف احکام واقعیه به مکلف میرسد، که در این صورت متعلق های این احکام در عالم واقع دارای مصلحت و مفسده می باشند، ولی حکم نسبت به این متعلق ها به فعلیت نرسیده است، چون مکلف عالم به آنها نیست، و در صورتی که علم پیدا کند حکم واقعی به فعلیت می‌رسد. و مانند اینها احکامی می باشند که در صدر اول اسلام از طرف شارع جعل شدند و متعلق آنها دارای مصلحت و مفسده بوده است، لکن خیلی از آنها به فعلیت نرسیدن. با فرض این که حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام، در این احکام مسئله عدم فعلیت حکم، مسئله عدم فعلیت حکم در زمان معصومین به خاطر اینکه شرط فعلیت آنها تحقق خارجی پیدا نکرده است، کاملا مشهود است. لذا می‌بینیم به تعبیر بعضی از روایات بعضی از احکام به جهت عدم تحقق شروط تا زمان امام زمان، تا زمان ظهور حضرت بقیت الله العظم روحی له الفدا، به فعلیت نمی رسند. انقض انشاء بدون منشأ و بدون تحقق خارجی چه فایده ای دارد؟ حکم جلبشه متعلقش مصلحت و مفسده هم داشته باشه، ولی حکم به فعلیت نرسیده باشه. این انشاء بدون منشأ خارجی با فرض این که هنوز شرطش نیامده، شرطی انشاء در خارج تحقق پیدا نکرده، چه فایده داره؟ جواب قلتو دو فایده برای این انشاءات قابل ذکر است. یک، انجام کاری که به عنوان قانون قابل تدوین و تشریع است، به جهت اینکه در وقت نیاز و عملیاتی شدن نیاز به خطاب جدیدی نداشته باشد. و این سری از احکام این چنینند: توسط خطابات قرآنی یا روایی جعل آنها بیان شده است، ولی فعلیتشان متوقف بر زمان خاصی. و اولین فایده این است که در هنگام استفاده خارجی در زمان خودش، اولین فایده است این است که در خارجی نیاز به خطاب و کلام جدیدی نیست. دو، این خطابات قانونیه نسبت به بعضی از زمانها و بعضی از افراد به مرور زمان فعلیت پیدا می کند و و حتی ممکن است همین احکام برای بعضی از افراد در زمان بعثت و تشریع به فعلیت رسیدن، ولی برای بقیه افراد در زمان خود به فعلیت می‌رسند. اینم فایده. چهارم، مقدمات وجودیه‌ای که حالا مثال خارجی هست دیگه، حالا مورد خاصی که مثلا این مورد دومیش فرضیه دیگه، میتونه حکمی در زمان ندیدم، ولی به عنوان به اصطلاح تئوری، به عنوان قانونی که داریم تعبیرش میکنیم میتونه تیره باشه. شما الان بری کار بکنید، یک حکم کلی میگید، بعضی از افراد شرایط دارن عمل میکنن، بعضی وقتی که این شرط رو پیدا کردن عمل میکنن. حالا مورد شرعیش بله داره، تو روایات داره، خب نمیدونی چیه. نه بعضی داره که وقتی میان اینها رو احکامی که عمل کردن اینها رو میریزن دور، بعد اون احکام یعطی به دین جدید. نه دیگه هست اونجا چیزایی پیامش هست، میتونه به عنوان یک قانون، به عنوان یک جعل اینطوری باشه قضیه حقیقیه.
من شما اینا خود لغت رو تعدیل شدن عامه،
این کلا تعدیل بوده، باید الان باید تعدیل بوده، نه فعلی نبوده، به فعلیت نره، هیچ کسا عمل نکرده اولین مرحله عمل. اصلا ممکنه در زمان پیامبر احکام جعل شده متعلق و ایناشن داره مسئلت ناستده، وقت عمل زمان ظهوره. چه میدونه، باید انشالله ببینیم میشه اگر چنین چیزی باشه. حالا میگیم بله کاراش قبلا شده، هست دیگه، اینا موجوده. نه 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 اصلا نه پیغمبر شاره، نه ائمه، هیچ کدوم شاره حقیقی نیستن. شارع حقیقی فقط خداست. در زمان پیامبر ما ينتقان الهوى ان هو الا وحی یوها، پیامبر اسلام همون چیزی هم که آورده به عنوان این که نه خودش جعل کرده باشه. حتی مثلا فرض الله، فرض النبی، دو رکعتی که اضافه شد به نماز ظهر و نماز عصر و عشا، این دو رکعت معروف شده به فرض النبی، یعنی پیامبر واجب کرده، ولی این معنا نیست که مستقلن با قطع نظر از خالق.
خدا
نمیخواسته با اذن او یه میشه بالواسطه. شارع بالواسطه میتونه باشه با همین قانون کلی، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، یعنی هر جعلی که انجام گرفته است با اراده خدا، با جعل خدا، شارع حقیقی خداست. الا اون جایی که
اگر اراده علمه اصلا چیزی غیر اراده خدا،
نه نه اگرم باشه همون که ان الله اقدرنا على ما نريد ولا نريد الا ما اراد، ما اراده نمی کنیم چیزی رو مگر او اراده کرده باشه. این معنا شارع مستقل نیستن، شارع مستقل نیستن، در تو در عرضش خدا باشن، خدا هم بتونه و نا بتونه جدای از خدا نمیشه اصلا با توحید سازه.
شارع عرضی نیستن، ولی شارع اگر
چون اینا واقعا اگر ارادهش مساویه، اراده تبدیل
در طول بله میشه،
در طول باشه، اونم شاره هست، شاره حقیقی نیستن. نه برای سلام معصومین علیه السلام توضیح، بیان رسالات نبی، رسالات الله هست، بیان بین منال رسول و نبی اصطلاحی برای ائمه نیست، اما تبلیغ، بلاغ، تبلیغ در شؤون اولیه ائمه علیهم السلام هست. این معنا که من خطب به هستم و واقعیت های خطابات شر رو برای مردم توضیح میدن.
خب
کلام پیامبر رو توضیح میدن، سنت پیامبر. همه آمده بله احسانتون بله همه مال زمان پیامبره، همه مال زمان، همه مال زمان پیامبره. و از اولا به ذات خدا و تعال شاره است، احسان نزل عرض پیامبر و ائمه علیه السلام شاره نیستن هیچ وقت، یعنی یا شاره کتابم یا شاره سنتم. مقدمات وجودیهی که شرط واجبند، مقدمات وجودیهی که شرط واجب می باشند در وجودیه. بینید تو الان مقدمات بر دو قسم شد، مقدمات وجودیه، مقدمات وجوبیه. مقدمات وجودیه شرط الواجب بود، شرط ماده بود. مقدمات وجوبیه شرط وجوب و شرط طلب. مقدمات وجودیهی که شرط واجب می باشند در محل نزاع داخلند و در باب مقدمه واجب از آنها بحث می کنیم، چه واجب واجب مشروط باشد یا واجب مطلق. نهایتا در واجب مطلق، در واجب مطلق وجوب مطلق، وجوب مطلق واجب به مقدمات وجودیه سرایت می کند علال قول بالملازمه، علال قول بالملازمه، یا سرایت نمی کند علال قول به عدم الملازمه. و اما مقدمات وجودیه واجب مشروط تابع شرط است، اما مقدمات وجودیه واجب مشروط تابع شرط است که اگر شرط وجوب تحقق خارجی داشت، وجوب از واجب مشروط، وجوب از واجب مشروط به این مقدمات ترشح می کند علال قول بالملازمه یا ترشح نمی کند. مثلا مثلا طی طریق برای حج مقدمه وجودیه حج، مقدمه وجودیه حج طی طریق، طی مسافت رفتن به طرف مکه از مقدمات وجودیه حج و حج واجبه، حج به نسبه با استطاعت، حج به نسبه با استطاعت واجب مشروط است تا وقتی که استطاعت نیست طی طریق واجب نمی شود و هرگاه استطاعت حاصل شد طی طریق واجب می گردد. و اما شرط وجوب، و اما شرط وجوب طبق مبنای مشهور که شرط هیئت می باشد، از محل نزاع خارج است و اما طبق مبنای شیخ انصاری گرچه این شرط از مقدمات وجودیه است. این بحث استطاعت ها، این بحث استطاعت شرط وجوب هست، شرط الوجوب. گرچه این شرط از مقدمات وجودیه است، لکن چون به نظر شیخ انصاری به شکلی لحاظ می شود، که از ناحیه ذل مقدمه یعنی واجب، ذل مقدمه تو پرانتز واجب، وجوبی بر این شرط ترشح نمی کند، زیرا واجب طوری تصور می شود که با فرض حصول این شرط به عنوان واجب شناخته می شود، در صورتی که این شرط الوجوب که در نظر شیخ انصاری شرط الواجب است، تحقق پیدا کند، بعد از تحققش نمیتوانیم آن را متصف به وجوب کنیم، زیرا متصف کردن آن به وجوب تحصیل حاصل است. مبنای شیخ انصاری این بود، تفسیر حاصلم که باطله، مبنای شیخ انصاری این بود که شرط الوجوب، این استطاعت شرط خود حجه. خب مشهور میگفتن استطاعت شرط الوجوبه، این شرط طلبه، شرط هیئته، تا استطاعت نباشه وجوبی نیست. ولی طوری که مرحوم شیخ انصاری تصویر کرد، گفت تا استطاعت نباشه واجبی نیست، یعنی استطاعت و شرط واجب گرفت، شرط وجوب نگرفت. خب این طبق این مبنا با نظر مرحوم شیخ انصاری میگیم تا استطاعت نباشد واجبی نیست. خب وقتی که استطاعت حاصل شد واجب هست، ولی دیگه واجب کردن استطاعت معنی نداره. بعد از این که استطاعت حاصل شد واجب هست، اما بیام بگیم حالا این استطاعت واجبه، بعد از حاصل شدن استطاعت واجب هست، حرف شیخ هم درست میشه، اما نمیتونید واجبش کنید. چرا نمیتونید واجبش کنید؟ چون میشه وجوبش تحصیل حاصل. این نکتهش بود، فرق بین شرط الوجوب مشهور با شرط الوجوب شیخی این شد که شرط الوجوب مشهور کلن از محل نزاع خارجه. چرا خارجه؟ چون تا استطاعت نباشه وجوبی نیست که بخواییم سر بی صاحب میتراشیم، تا استطاعت نباشد وجوبی نیست که بخواییم بگیم حالا مقدمش واجب میشه یا مقدمش واجب نمیشه. طبق مبنای مشهور کاملا مشهوده که از محل نزاع خارجه، اصلا شرط الوجوب در بحث مقدمه واجب نباید محل نزاع قرار بگیره، تا نباشد وجوبی نیست. ما همه بحثامون رو اینه که وجوبی باشد، این وجوب رو بعد توضیح کنیم به مقدمات بگیم. در مسئله شرط الوجوب تا نباشد اصلا وجوبی نیست، لذا بحث نزاع مقدمه واجب نداره. اما طبق مبنای مرحوم شیخ انصاری ظاهرش اینه که شرط الوجوب میشه شرط الواجب. خب شرط الواجب رو میشه در محل نزاع مطرحش کرد، شرط الواجب در محل نزاع هست بود دیگه، مقدمات وجودیه. شرط الواجب مقدمه وجودیه است نه مقدمه وجوبیه به نظر شیخ انصاری. وقتی که شرط الواجب قرار گرفت استطاعت، وقتی که شرط قرار گرفت، وقتی که نیست هیچی، وقتی حاصل شد واجب تولید میشه. واجب که تولید شد، حالا این بیم استطاعت رو واجب کنیم. چرا واجبش کنیم؟ دیگه هست شیئی که هست که نمیشه واجبش کرد، میشه تحصیل حاصل و محال. پنجم مونده، ششم و هفتم، سه تا دیگه مونده، لذا فردارم ادامه میشه نیستم میشه کنیم. به نظرم بحث فقه ما میتوری میشه ساری نداریم ختمش کنیم. Thank you.